تراک 86، کتاب ترجمه تفسیر المیزان جلد ششم، جزء هفتم، سوره مائده آیه 105، صفحه 264. بنابراین علی‌رغم سوفسطائیان و شکاکان که برای هیچ چیز واقعیت قائل نیستند و همه ادراکات را تخطئه می کنند، باید گفت بسیاری از مطالب علمی هست که مانند محسوسات ظاهری و یا باطنی برای آدمی قابل درک و مشاهده است و انسان آنها را به رأی العین می بیند، چه انسان عالم و چه جاهل، با این تفاوت که علما به تفصیلات آن مطالب پرداخته و در اطراف آن بحث و اختلاف کرده و می کنند و اما عوام و کسانی که اهل بحث نیستند گویی که همه مدرکات خواص را دارند و مانند آنها با چشم دل چیزهایی را که آنان مشاهده می کردند مشاهده می کنند، ولیکن از پی بردن به تفصیل آن و بحث از خصوصیات وجودی آن عاجزند. و خلاصه در این مطلب جای شبهه نیست که انسان در جمیع لحظات وجود خود حقیقتی غیر خارج از خود به نام من، خودم، مشاهده می کند که اگر دقت و تعمق در آنچه در این مشاهده می‌یابد بنماید، یقیناً خواهد دید که آن چیز برخلاف محسوسات مادی او حقیقتی است که مانند امور جسمانی دستخوش تغییر و معروض انقسام و پذیرای اقتران به زمان و مکان نیست و نیز می‌یابد که آن حقیقت غیر این بدن مادی است که اعضا و اجزایش محکوم به احکام مادی اند. به شهادت اینکه بسیاری از اوقات، بلکه غالب اوقات، از این معنا که دارای چنین اعضایی است غفلت داشته، بلکه به طور کلی بدن خود را فراموش می کند. با این همه از خود بی خبر نمی شود. این خود شاهد این است که خودش غیر این اعضاست. اگر هم گاهی در مقام اعمال بعضی از عنایات میگوید از خود بی خبر شدم یا از خود غافل و یا خود را از یاد بردم، این در حقیقت مجازگویی هایی است به منظور اعمال پاره ای از عنایات مختلف نفسانی، وگرنه خودش در همین تعبیرات اقرار می کند که فاعل این نسیان و غفلت از خیش کسی است به نام خودم و حکم می کند به اینکه نفس او و مشاعر نفس اوست که از اموری غفلت ورزیده و امور دیگری را به یاد دارد. چیزی که هست از روی نادانی به جای اینکه بگوید از بدن خود و دردهای او مثلا غافل شدم و یا تعبیر دیگری کند، نسبت فراموش شدن را به من یا خودم می دهد و می گوید خودم را فراموش کردم. و نیز نباید به اینکه بسیاری به خیالشان رسیده که اشخاص بیهوش از خود و ذات خود بیخبرند اعتنا نمود. برای اینکه بیهوش آنچه را که پس از بیهوش آمدن درک می کند و اذعان دارد این است که یادش نمی آید. آیا در حال اغما به یاد خود بوده یا نه؟ نه اینکه یادش می آید که در آن حال به یاد خود نبوده تا بتواند ادعا کند که از خود بی خود بوده. پس اگر هم این را بگوید باز نظرش همان معنای سطحی است، یعنی از بدنم غافل بودم و حواس ظاهریم از کار افتاد و بین این دو معنا فرق واضحی است. علاوه بر اینکه بعضی از بیهوش ها وقتی بیهوش می آیند پاره ای از خاطرات حالت بیهوشی خود را به صورت چیزی شبیه به رویایی که ما از خواب خود بیاد داریم بیاد دارند. و به هر تقدیر در این مطلب شکی نیست که انسان از این جهت که انسان است خالی از چنین شعور نفسانی که حقیقت نفس او را که از آن به من تعبیر می کند در برابرش ممثل می سازد نیست. و اگر قدری به آن معنایی که در خود سراغ دارد انس بگیرد و کمی از مشغله های گوناگون بدنی و آرزوها و هدفهای مادی منصرف شود، تحقیقاً به صحت آنچه ما بیان داشتیم حکم خواهد نمود و خواهد گفت که نفس او امریست که هیچ سنخیت با ماده و مادیات ندارد، برای این که میبیند خاصیت نفس و اثر آن غیر خواص و آثار مادیات است، لیکن متاسفانه اشتغال به مشاغل روزانه و صرف همه ی همت خود در راه تحصیل آرزوهای زندگی مادی و رفع حوائج بدنی او را بران داشته که این امر را مهمل گذاشته و در آن دقتی به کار نبرد و این گونه مطالب ساده و روان را اذعان نکند و به همان مشاهده عامیانه و اجمالی اکتفا نماید. 2. گرچه ما در بحث قبلی گفتیم افراد عادی و معمولی انسان همه ی همشان مصروف حوائج مادی از قبیل غذا، مسکن و لباس است و این گونه افکار برای آنان مجال اینکه درباره ی حقیقت نفس و در زوایای ذات خود کنجکاوی کنند باقی نگذاشته، لیکن چنان هم نیست که حوادث مختلفی که گاهی در خلال ایام زندگی بر او هجوم می آورد هیچگاه او را از غیر خود منصرف و به خود متوجه نساخته و در واداریش به خلوت با نفس تأثیری نداشته باشد، زیرا حوادث تکان دهنده نظیر ترس و وحشت شدید و مسرت فوق‌العاده و محبت مفرط و اضطرار شدید و امثال اینها هست که در این معنا تأثیر بسزایی دارند. مثلا ترس شدید آدمی را در برابر حادثه به هیجان و اضطراب درآورده. در نتیجه نفس که تا کنون از خود غفلت داشت و سرگرم با غیر خود بود به خود برگشته، تو گویی خودش را از ترس فنا و زوال نگه می دارد. و همچنین مسرت فوق‌العاده مایه شیفتگی نفس در برابر لذت است. این بیخودی نیز باعث توجه به نفس است و محبت مفرط که آن نیز باعث این می شود که انسان نسبت به محبوب و مطلوب خود واله شده جز او هم دیگری نداشته باشد و اصرار شدید که علاقه آدمی را از هر چیزی بریده و تنها متوجه خود می سازد. همچنین سایر عوامل و پیشامدهایی که چه بسا یکی یا بیشتر از یکی از آنها باعث شود پاره ای از حقایق را که حواس ظاهره و فکر خالی هیچگاه نمیتواند آنها را درک نماید در برابر آدمی مجسم و محسوس نماید. مثلا کسی که در یک ظلمت خیره کننده قرار گرفته و وحشت همه جای دلش را پر کرده، قیافه های مخوف و آوازهای وحشتزایی احساس میکند که هر لحظه او را بر جانش تهدید مینماید. این قیافه ها همون صورت های مخوفی است که عوام آن را غول و یا هاتف و یا جن و امثال آن مینامند. و چه بسا محبت مفرط و یا حسرت و تأسف شدید هم این اثر را داشته باشد، یعنی همه جای دل را پر کرده و بین آدمی و بین حواس ظاهریش حائل شود و تمامی مشاعرش را مرتکز محبوب یا در آن مطلب تأسف آور سازد و نتیجتاً در حال خواب و یا بین خواب و بیداری امور مختلفی را از وقایع گذشته و یا حوادث آینده و یا خفایایی را که دست حواس دیگران به آن نمی رسد احساس کند. و چه بسا اگر اراده آدمی با ایمانی کامل و یقینی محکم و اذعانی جازم همراه و توأم شود، کارهایی کند که اشخاص متعارف از آن عاجز باشند و اسباب عادی نتوانند انسان را به چنین نتایجی هدایت کنند. این حوادث و پیشامدهای غیرعادی که گفتیم حوادث جزئی است که به نسبه به حوادث پیش پا افتاده نادر به شمار می رود و حدوث این حوادث از جهت حدوث عوامل مختلفه ایست که سابقاً به آن اشاره شد و اما اصل وقوع آن چون خیلی محل حاجت نیست، لذا خیلی لازم نمی دانیم که در اثبات و استدلال بر آن خود را به زحمت بیندازیم، چون یکی که ما یا از خود یا از دیگران این چون این حالتها را سراغ داریم و اما اینکه سبب حقیقی این امر چیست، این نیز مورد حاجت و اینجا هم جای تعرضش نیست. چیزی که اشاره و تنبیه بر آن در اینجا اهمیت دارد این است که این گونه امور اموری هستند که در وقوعشان حاجت دارند به اینکه نفس از هر چیزی که از خود خارج است و مخصوصاً از لذایز جسمانی منصرف شده و لحظه‌ای به خود متوجه شود. و لذا می‌بینیم در باب ریاضت نفس با اینکه دارای انواع مختلف و بیشماری است، معزولک در همه آنها اجمالاً مخالفت با نفس و آن را از امور خارج از خود پرهیز دادن اساس کار به شمار می‌رود. و این نیست مگر برای اینکه فرو رفتن نفس در خواسته ها و شهوات خیش او را از پرداختن به خود منصرف ساخته و به شهوات و امور خارج از خود راهنمایی می کند. نتیجتا نیروی شگرف نفس را که باید صرف یک کار اصلاح خود شود در آن شهوات تقسیم و پراکنده نموده و آن را از اصلاح خیش باز داشته و سرگرم شهواتش می کند.